بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب الله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم مسئله جبر و اختیار و تفویض مورد صحبت بود با بررسی آیات شریفه قرآن به عنوان آیات اعتقادی کلام الله مجید پس از بحث توحید که به فضل پروردگار مسائل مختلفی مطرح شد. در این بحث به اقوال اشاره شد، جبر اشعری، جبر فلسفی، جبر عرفانی و به تعبیری که بعضی دارن که در کتاب الهیات جناب آیت الله سبحانی است، جبر مادی که البته در تقسیم بندی که در این کتاب هست و خوب هم در این بحث به تفصیل وارد شدن، جبر عرفانی مطرح نیست که انشاءالله مطرح خواهد شد. و اون چه مختار است که امر بین الامرین است، در تصویر نظر مختار مسائلی گفته شد و حاصل آن این بود که حضرت حق تملیک فرموده است به عباد و بندگانش اختیار را، یعنی قدرت بر فعل و ترک را، و هو املک. و با توجه به این تصویر که نسبتاً به تفصیل گفته شد قبل از تعطیل، مشخص شد که با توجه به این که تملیک حضرت حق است اختیار را، یعنی قدرت بر فعل و ترک را به عبد، هم سلطه خداوند حفاظت شده بر همه کارها و هم انتصاب فعل به حقیقت به عبد لحاظ شده است و هم پاسخ اونچه که در شبهات جبری هاست و شبهات تفویضی هاست گفته شده و آیات شریفه قرآن در ارتباط با این مسئله که بخشی تصریح به اختیار و بخشی مهم جبر مطرح شد و جمع بین اونها گفته شد و همچنین روایات مبارکاتی که هست اون چی که تصریح شده است در اونها به اختیار و اون چی که باز از اونها استشهاد به جبر می شود مطرح شد، جمع بین اونها گفته شد، حدوداً به تفصیل به فضل الهی نظر مختار به عرض رسید. بخشی از مسائل جزئی دیگر در این زمینه به نظر می رسد که انشاءالله در ضمن مباحث آینده صحبت خواهد شد. اون چه حالا به عرضتون می رسد نظریه جبر اشعری است که مشهور است و در کتب کلامی مطرح است و اینها چنین پنداشتن که برای انسان هیچ گونه اختیاری در افعال نیک و بد وجود نداره، بلکه تمامی افعال از افعال حسنه و افعال قبیحه مستند است، مستقیم به اراده پروردگار و هیچ نوع دخالتی به هیچ وجه برای عباد در افعال خیر و شر وجود نداره. جبر مطلق. و به خاطر اینکه بعضی از اینها این مطلب بسیار مردود به نظر می رسد قائل به کسب شدند و اون هم مسئله ایست که مقصود از کسب چیست، از ابهام خاصی برخوردار است، می شود گفت که مقصودشون این باشد که هنگام فعل عبد خداوند متعال به عبد قدرت مرحمت می کند ولی قدرتی که هیچ گونه نقشی در فعل نداره و فعل در انتصاب به حضرت حق است و از این تعبیر کردن به کسب. مسائل مختلف دیگری در این تعبیر گفته شده ولی روشنترش اینه که عرض شد. در هر حال گفتن که هیچ گونه برای عبد در فعل خیر و شر نقشی نیست و همه افعال قبیحه و افعال حسنه مستقیم به اراده حضرت حق مربوطه و اینها به خاطر حفظ سلطه خداوند متعال این حرفو گفتن. به عبارت دیگر ادله نقلیه‌ای دارند و دلیل‌های عقلی دارند. ادله نقلیه آنها بعضی از آیات است از قبیل این که الله خالق کل شیء، خداوند اینجور فرموده که خدا خالق همه چیزه، چون خالق همه چیز است پس همه چیزها من خیر من شر هر اون چه که هست در ارتباط با اوست و او خلق کرده، بنده را نقشی نیست. از این قبیل آیات جواب اینها در ضمن مباحث گذشته در مسئله‌ای که نظر مختار بود مشخص شد که انتساب افعال به پروردگار منافات با اختیار ندارد و قطعاً این چنین است که همه چیز به حضرت حق انتساب داره و این منافات با اختیار نداره، تملیک کرده او اختیار را و هو املک و هر آنی اختیار را تملیک میکند و به نتیجه هر آنچه که انجام میگیرد از خیر و شر در ارتباط با حضرت حق است قطعاً، منتها در ارتباط بودن منافات با این که عبد مختار باشد و مستحق ثواب بر اساس فعل خیر و مستحق عقاب بر اساس فعل شر باشه نقاد داشت. به تفصیل صحبت شده. از این قبیل آیات خواستن استفاده کنم. یا آیه‌ای که در ارتباط با بت پرست هاست که خداوند شما را و بت‌ها را و اعمالتون رو خلق کرده، که به خصوص اونجا مربوط به همون کارهای مربوط بت‌سازی اونهاست و بت‌تراشی اونهاست و بعضی از آیات دیگر که ضمن بحث گذاشته بحث شده. لذا دلیل نقلی بر جبر وجود نداره. به تفصیل آیات موهم جبر، آیاتی که استشهاد شده از اونها برای جبر، به تفصیل در بحث قبلی گفته شد و به تفصیل هم بازوغش داده شد. دلیل عقلی برای خودشون آوردن و دلیل عقلیشون هم متعدده. مهمترین دلیلشون به عرض می رسد. دلیلهای دیگرشون در ضمن ادله‌ای که در جبر فلسفی انشاءالله مطرح خواهد شد، اون ادله عقلی اونها هم پاسخ داده خواهد شد. و اون دلیل عقلیشون اینه، میگویند که اگر چنانچه افعال ارادی انسان که مورد بحث است و در محدوده بحث است، اینها به جبر انجام نگیرد بلکه به اختیار خود انسان انجام بگیرد، باید به همه جزئیات اون چه که انجام میدهد آگاه باشه، چون فعل اختیاری خودشه. نماز که میخوانه باید به همه جزئیات از ابتدا اطلاع داشته باشه، چه پیش میاد، چه میشود، جزئیات مختلف مربوط به فعلی که انجام میدهد، در حالی که عبد به جزئیات فعلش اطلاع نداره. بنابراین پس فعل فعل او نیست، فعل فعل الله هست. این استدلاله که پاسخش هم مشخصه و اون اینه که نخواسته به همه جزئیات مطلع باشه. وقتی وارد یک فعلی میشه، اصول اون فعل رو در نظر میگیره و اون اصول رو هم مطلع، و اگر بخواهد به جزئیات هم مطلع باشه مطلع میشود. بنابراین این که معمولاً در ارتباط با افعالی که انجام میدهد جزئیاتی از اون افعال را مورد نظرش نیست و مورد توجهش نیست، این دلیل بر این که فعل فعلی است که جبری انجام می شود که نیست، بلکه خودش نخواسته که توجه به اون جزئیات داشته باشه و در هر موردی که بخواهد به جزئیات کارش متوجه باشه متوجه میشه. بنابراین هیچ استدلال عقلی برای این کار نیست. استدلال عقلی ندارن، استدلال نقلی هم که ندارن. بنابراین جبر اشعری بطلانش مشخصه. اون چه که بسیار مهم است که انشاءالله بایستی به دقت بررسی بشود، مسئله جبر فلسفی است که با استدلال‌های دقیقی مطلب مطرح میشه. اونجا انشاءالله بایستی معطل بشیم و بحث را هرچه بهتر پیگیری کرده باشیم. و اما تفویض، در ارتباط با تفویضی که معتدل گفتن، تفویض هم مقصود اینه که کار در اختیار خود عبد است، هیچ گونه خداوند متعال نقشی در اون فعل نداره. گاهی اینجور مثال زده میشه، مثلا شما ماشینی دارید، وسیله نقلیه ای دارید، کتابی دارید، کسی میخواد از شما که از او استفاده بکنه، در اختیارش میگذارید، وسیله رو در اختیارش گذاشتید، شما دیگه هیچ گونه کاری بهش ندارید و مستقل، و شما به هیچ وجه در ارتباط با استفاده او از اون وسیله نیستید، تفویض شده کار به خود او. در اعمال و کارها بندگان اینچنین تفویض بهشون شده، اصلا و اصلا خداوند متعال در ارتباط با اعمال خیر اعمال شر هیچ گونه خداوند متعال ارتباطی با اعمال عباد نداره و بهشون واگذار شده به طور کلی تفویض. این نظریه تفویضه. اینها هم برای خودشون دلیل عقلی و دلیل هایی آوردن. از دلیل هایی که آوردن برای خودشون یکیش اینه، میگوین که اگر چنون چنین نباشد و تفویض در کار نباشد، لازم میاد استناد قبایح به خداوند متعال. اعمال قبیحه، امور قبیحه، معصیت ها و گناه ها، اینها مستند میشه به حضرت حق اگر تفویض نباشه. و استناد قبائح به حضرت حق غلط است، پس نفی تفویض غلطه، پس تفویض درست. بطلان این حرف هم خیلی روشنه، چه این که در بحثی که گذشت اینها چون قبلا مبسوط بحث شده با اشاره رد بشیم، در بحثی که گذشت این چنین روشن شد که در عین این که کارها مستند به حضرت حق است، هیچ کاری در عالم تحقق پیدا نمی کند الا به اذن پروردگار، منافات با اختیار عبد در امور تکلیفی و اموری که گفته میشه امور ارادی نداره، که هم افعال حسنه نسبت به عبد داده میشه و هم افعال قبیحه، در عین این که جمیع افعال هم تحت سلطه حضرت حق است. تحت سلطه حضرت حق بودن منافات با اختیار عبد نداره، عبد در فعلش مختار است، ولی کار هم تحت سلطه پروردگار است، چه این که آن به آن قدرت بر فعل و ترک برای این عبد از ناحیه خداوند متعال تملیک میشه و هو املک و هو املک، پس سلطه محفوظه. و این استدلال نمیتواند مثبت تفویض باشه. استدلال های دیگری هم دارن که اونها استدلال هایی است که نفی جبر میتواند بکند ولی اثبات تفویض نمیکنه. مثل این که مثلا میگویند که اگر چنانچه تفویض نباشد، مدح نسبت به افعال و ذم نسبت به افعالی معنا نداره. این حرف حرفیست که نفی جبر رو میکنه، اما اثبات تفویض به معنایی که کردن نمیکنه، چه این که با اختیاری که گفتیم نیز مدح و ذم سازگار است که به تفصیل صحبت شده. بنابراین از تفویض به این صورتی هم که عرض کردم به مقداری که گفتیم رد میشیم، تا انشاءالله برسیم به بحث دقیق مهم و مبسوطی که مسئله جبر فلسفی است. و در آخر این قسمت این حدیث نقلش خوب است و حدیث لطیفی است در نفی تفویض، از نظر یک مناظره کوتاهی که بین حضرت صادق علیه السلام بوده است و یک تفویضی. یک تفویضی در زمان این خلفای بنی امیه آمده بود در شام و همه این تشکیلات حکومت رو زیر سوال برده بود و با اونا بحث کرده بود که اونا هم جبری بودن. اینم قدری بود، قدری به معنای تفویضی که گفته میشه مجوز هاذه الامه، همه محکوم شده بودن. یکی از اعضای حکومت گفت که تنها پاسخگوی این جناب عالم تفویضی حضرت باقر علیه السلام هن. اگر بشود که ایشان رو دعوت کنید، ایشان بیان بحث کنن، محکومش خواهند کرد، تنها راهش اینه. لذا از تشکیلات حکومت به والی مدینه نوشتن که حضرت باقر علیه السلام را با احترام کامل اعزام کنید به مرکز خلافت، و اینجا جریانی است که پاسخگو ایشان قائدان خواهند بود، چون ایشان تحفیزی نیستند کما اینکه جبری نیستند. و از حضرت باقر علیه السلام دعوت شد. حضرت فرمودند که من به خاطر کبر سن حال مثلا حرکت و آمدن اونجا رو ندارم. حضرت صادق علیه السلام فرمودند که ایشان خواهند آمد. حضرت صادق هنوز دوران جوانیشون بود. وقتی رفتن خلیفه دید که عجب، حضرت باقر نیامدند و حضرت صادق هستند، و گفت چی شد؟ این عالم تفویضی همه رو محکوم کرده، حالا این آقام که در سنین جوانی است و چی خواهد شد؟ و خیلی ناراحت شد از اینکه جریان مجلس مناظره به کجا خواهد انجامید. ولی بالاخره مجلس تشکیل شد. وقتی به حضرتم برخورد کرد، اشاره هم کرد که ما از پدر بزرگوارتون دعوت کرده بودید، شما تشریف آوردید، یعنی مثلا چنین و چنان. حضرت فرمودن انشاءالله خیر. مجلس تشکیل شد. تشکیل شد و همه در انتظار اینکه چه پیش میاد. حضرت فرمودن خب تو سوال میکنی، من سوال میکنم. بعد گفت من سوال میکنم و تو سوال کن. و حضرت گفتش، حضرت فرمودن سوره حمد رو بخون. این شروع کرد سوره حمد بخوندن. تا شروع کرد سوره حمد و حضرت فرمودن سوره حمد رو بخون، این جناب خلیفه علیه ما علیه گفت انا لله و انا الیه راجعون. گفت معلومه کسی که بیچاره شدیم، به خاطری که از سوره حمد ایشان میخواد چیکار کنه؟ از سوره حمد این تحفیزی رو رد کند با سوره حمد؟ از کجای سوره حمد؟ که البته سوره حمد خیلی حرف توش داره که مشخص. ناراحت شد، گفت انا لله و انا الیه راجعون. اونم شروع کرد خوندن. یکم خون، گفت خب فرزان بخون. خون تا رسید به ایاک نعبد و ایاک نستعین. حضرت فرمودن کار که به تمام معنا تفویض شده به ما، پس ایاک نستعین چیه؟ از تو کمک میگیریم. تفویض شده دیگه، تموم شده. ایاک نستعین چیه؟ ایچی من در جواب فبهت الذی کفر، و مجلس هم تموم شد. در هر حال این هم اجمالا اشاره به جبر اشعری و تفویض معتزلی، تا انشاءالله مباحث ادب که در آینده خواهیم داشت. اللهم صل علی